حرفه به مسابقه مشغله حرفه‌ای. این در واقع یکی از سخنرانی‌های او بود در دانشگاه مونیخ در همون سال 1918-1919 که چند ماهی پس از او درگذشت. این سخنرانی در واقع پاسخی بود غیر مستقیم به یکی از پروفسورهای الهیات به نام فورستر که ایشون دوره میگشت و معنویت گرایی رو ترویج میکرد، فرهنگ گرایی رو ترویج میکرد و میگفت این خاکستری که بر سر ما فرو میبارد، خاکستر جنگ، این در واقع حاصل آتشی است که از توجه ما به سیاست برخواسته. بنابراین آتش سیاست رو خاموش کنید و یک سره به فرهنگ رو بیارید و در فرهنگ هم البته به اخلاق عرض کنم که تنزه طلبانه مسیحی. ماکس وبر تمام همت خودش رو صرف کرد برای اینکه توضیح بده سیاست رو فقط با سیاست میشه درمان کرد، سیاست با فرهنگ نقابل شناخته و نقابل تصحیح. نقطه آخر در مورد مخاطراتی است که پیش روی ماست که البته من فرصتی برای پرداختن به اونها ندارم.
خیلی ممنون از آقای دکتر مجاهدی. خوشحالیم که آقای دکتر نوذری هم به جمع ما اضافه شدند. ما مدت 15 دقیقه در خدمت آقای دکتر نوذری هستیم و بعد در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر طباطبایی خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید.
سلام و عرض ادب به پیشگاه صاحبان اندیشه و کسانی که همواره دغدغه اندیشه رو در شرایط و در جامعه و در نظامی که چندان در قید اندیشه و در قید پرورش اندیشه نیست. من جا داره سپاس و مهر خودم رو تقدیم محضر اولیا و اعضاء انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن عالی مقدار علوم سیاسی ایران که با فترتی بسیار طولانی این انجمن پا به عرصه وجود گذاشت و به همت یاران و عزیزان دانش آموخته رشته علوم سیاسی بربالیده است و همینطور از دستندرکاران این سمینار عظیم و عزیز جناب آقای دکتر ابراهیم نبوی، جناب آقای دکتر سید عبدالامیر نبوی و جناب آقای دکتر فیرهی که از بزرگان علوم سیاسی جامعه هستند، همینطور از جناب آقای دکتر افتخاری و آقای دکتر منوچهری، آقای دکتر خلیل و سایر عزیزان و جناب دکتر مقصودی و دیگر عزیزان، استاد عزیزم جناب دکتر طباطبایی اینجا حضور دارن و ما داریم درس پس میدیم در خدمت استادان خودمون. من این افتخار رو داشتم و دارم که اندیشه سیاسی رو در محضر جناب دکتر طباطبایی، جناب دکتر رضوی و جناب دکتر بشیریه تلمس کردم. ما به طور سنتی و قراردادی در واقع در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ایران، در چه در دانشگاه تهران چه در دانشگاه پهلوی که من قبل از انقلاب اونجا این افتخار رو داشتم که دانشجو اونجا بودم و همینطور در دانشگاه ملی و سایر دانشگاه‌ها، ما بیشتر حوزه اندیشه سیاسی داشتیم نه فکر سیاسی. برای همین برای من یه خورده سخت بود، حتی در شکیده‌ای هم که خدمت عزیزان تقدیم کردم من بیشتر به این به اصطلاح به طور معمول به لحاظ به اصطلاح رتوریک ما با مفهوم اندیشه سیاسی آشنایی داشتیم و داریم. بحثی که من انتخاب کردم بررسی دیالکتیک مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی در چشمانداز الگوهای نظری چهارگانه. من یه شمای کلی ارائه میدم با توجه به ضیق وقت و بعد خود بحث خودم رو چکیدهش رو فقط ارائه میدم و مفصل و مصطوفاش رو در مقاله تقدیم خواهم کرد. مفهوم به هر حال مفهوم قدرت هم در گفتمان علوم سیاسی به ویژه در حوزه های سگانه گفتمان علوم سیاسی، یعنی در نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی و در اندیشه سیاسی جایگاهی بسیار قوی مقدم داره و البته در این حال همواره این جایگاه محل مناقشه بوده، گرچه در باب قدرت و با بحث درباره تعریف آن هم اتفاق نظر وجود نداشته و دیدگاه ها و نقطه نظرات درباره جایگاه قدرت، منشأ قدرت، منشأ و خواستگاه یا منبع قدرت، آنچه که قدرت رو مشروعیت میبخشد یا به عبارت دیگر منابع توجیه کننده قدرت و همینطور در خصوص کارویژه های قدرت اجماع چندان دقیق وجود ندارد، ولی دست کم در علوم سیاسی در خصوص اهمیت و محوری بودن قدرت هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. در واقع به گونه هستش که ما دانشجویان علوم سیاسی میدانیم که آنچنان این مفهوم، یعنی مفهوم قدرت، ارتباط و پیوند وسیق و تنگاتنگی با مفهوم سیاست به منظره گفتمانه، هم نظری هم گفتمانی که در حوزه های کارورزی کاربرد داره، چنان گره خورده و هویت یابی شده که امروزه دانشجویان علوم سیاسی رو دانشجویان علم قدرت میدانند و پولیتیکال ساینس رو به عنوان ساینس آف پاور به اصطلاح معرفی میکنند، علم قدرت تا این اندازه. بنابراین از این جهت در خصوص جایگاه و منزلت قدرت در گفتمان علوم سیاسی هیچ گونه تردیدی وجود نداره. در جامعه ما هم همین معنا مطرح است. همواره آنچه که در خصوص مفهوم سیاست، اندیشه سیاسی یا نظریه سیاسی به اصطلاح تلاش هایی که در راستای تعریف و تبیین اونها به عمل می اومده، تلاش بر این بوده که این مفاهیم، این تعریف ها در پیوند با این به اصطلاح مؤلفه اساسی معنا پیدا بکنه. بی تردید تعریف هایی که به عمل آمده دقیقا متوجه همین دغدغه و همین حساسیت بوده. فراموش نکنیم که هانس مورگنتا مفهوم سیاست رو و تعریفی رو که از سیاست میده و اون رو به اصطلاح دستمایه عنوان یک رساله تحقیقی بسیار ارزشمندی کرده که اون رساله یعنی Politics Among the Nation Struggle for Peace and Power، سیاست در میان ملل، مبارزه یا تلاش برای صلح و قدرت، که این رساله ارزشمند به خامه ارزشمند همکارمون سرکار خانم دکتر مشیرا، خانم دکتر همیرا مشیرزاد ترجمه شده، نشان دهنده جایگاه محوری مفهوم قدرت در عرصه سیاست است. اما آنچه که مفهوم سیاست رو در واقع محل تردید قرار میدهد این که برخوردهایی که به ویژه در عرصه سیاست عملی، یعنی در عرصه مناقشه ها و دیوبستان هایی که در آنچه که ما به اصطلاح به عنوان عرصه سیاست عملی و روز قلمداد میکنیم که بازیگران عمده اون دولت ها و حکومت ها و به اصطلاح سوورین ها هستند، یک بحث اینجاست که این قدرت در این عرصه وقتی قرار میگیره چه به اصطلاح فاصله ای میگیره با آن مکان اصلی که برای قدرت به طور به اصطلاح مفروض در نظر گرفته شده است. آیا عرصه سیاست عملی و سیاست روز در واقع همون تعریف ها و همون توجیهاتی را برای قدرت به اصطلاح به خدمت میگیرد که عرصه سیاست نظری، یعنی مثلا ما در اندیشه سیاسی و در نظریه سیاسی با تعریف ها و توجیه ها و تبیین های مشخصا نظری که خاصه اونها به فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی باز میگردد سر کار داریم؟ یعنی من کاری که کردم این که چهار به اصطلاح حوزه نظری یا چهار چشم انداز نظری یا به تعبیر پول هوگر در واقع چهار گفتمان و بازی زبانی رو درباره قدرت بررسی کردم که مفهوم قدرت از دید نمایندگان هر یک از این چشماندازهای چهارگانه چه تبیین ها و چه به اصطلاح تفسیرهایی برای قدرت هست و این نمایندگان و شارحان هر کدام به اصطلاح بر مبنای چه مؤلفه ها و چه به اصطلاح زمینه های نظری به تعریف و تبیین قدرت، خواستگاه اون، جایگاه اون، منابع مشروعیت بخشون و غیر و ارائه میدن. حال با توجه به این زمینه آیا آنچه که از مفهوم قدرت در بیان عملی، در بیان شفاهی، یعنی در بیان روزمره، در مصاحبه ها، در مطالبی که می نویسن و همینطور در عرصه بروز عملی قدرت توسط دولت مردان، زمامداران، سیاست مداران، ما منظورم جامعه خودمون هست، به کار گرفته می شود، اینها تا چه اندازه با همدیگه منطبق و مچ هست؟ آیا درک و تصویری که مثلا وزیر خارجه ما در دو دهه پیش، حالا الان رو یه مقداری باز خوشبختانه محل به اصطلاح تأمل هست که برخی از سیاست مداران ما تا تا حدودی گرچه ممکنه مستقیما دانش آموخته حوزه اکادمی سیاسی نباشن، اما با مفاهیم سیاسی بسیار سر و کار دارن. دست کم فن دیپلماسی، آداب کنسولی و اون فراز و نشیب‌ها و فرودهاش رو دقیق میدونن. اما در گذشته های یک ورده دورتر در نظر بگیریم، آیا نگرش و درک و دریافتی که کارورزان عرصه سیاست عملی ما از مفهوم قدرت، حالا به مفاهیم دیگر کاری نداره، از مفهوم قدرت داشتن، آیا این درک و دریافت ها تا چه پایه و تا چه اندازه منطبق و همسو و همخوان با درک و دریافت های نظری است که در محافل علمی و اکادمیک علوم سیاسی ارائه می شود؟ اگر این فاصله خیلی طولانیه، این بحث من ناظر به چند معناست. یک معناش ناظر به وجه آسیب شناسانه عملی، یک بخشش هم ناظر به وجه آسیب شناسانه اکادمیک و نظری هست. وجه عملیش این که خب اگر قرار کسانی در حوزه سیاست عملی به اصطلاح حضور داشته باشن که این افراد دانش سیاسیشون با به اصطلاح کاربست سیاسیشون فاصله عمیقی داشته باشه، خب پس ما آنچنان که مرسوم و ظاهراً متداول هست، ما نیازی پس به اکادمی های علوم سیاسی و دپارتمان های علوم سیاسی نخواهیم داشت. دست کم به موانع نظری، یعنی حوزه فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، نظریه سیاسی، اینا تعطیل کن. کما اینکه بسیاری از اساتید برجسته ما تو این حوزه خانه نشین شدن از دهه 70 به این طرف، خب چون احساس میشه که نیازی به وجود داره. اما اگر نه، احساس میکنیم که خیر، ما چون نگاهی و چون تصوری رو نداریم، یعنی حتی اگر بخواهیم هم نمیتونیم جبر زمان، مختزیات و به اصطلاح موقعیت ها ما رو به سمتی سوق میده که نمیتونیم. دست کم همونطوری که موریس دوبرژه در خصوص جس داشتن احزاب سیاسی نزدیک به 60 سال پیش، 6 دهه پیش در کتاب احزاب سیاسی گفته بود که حتی نظام‌های استبدادی و توتالیتر هم جست داشتن به اصطلاح حزب رو می‌گیرن. اینجا همینطور ما دست به کم می‌تونیم جست این داشته باشیم که یک این فاصله‌های بین حوزه نظری تئوریک و حوزه به اصطلاح عملی ما داره کم میشه و ما قائل به چنین افتراق و جدایی نیستیم. خب اگر به این فرض دوم نگاه بکنیم که من خوشبینانه به این فرض دوم نگاه می‌کنم، اینه که حال باید ببینیم که به اصطلاح این فاصله تا چه پایه هستش و کارورزان عرصه سیاست ما تا چه اندازه در تعامل با نظریه پردازان عرصه سیاست نظری ما یا محافل علمی و به اصطلاح آکادمیک ما قرار دادن. از این منظر اگر نگاه بکنیم، فکر میکنم بحثی که من میخوام در این مقاله خودم ارائه بدم تا حدودی به اصطلاح توجیه خودش رو به تعبیر پیدا کنم. من تازه به قول گفتنه تازه گرم شدم، بعد باور نمیشه. من ساعت یک از صبح امروز، از ساعت تقریبا 8 من دانشگاه کرج، چون عضو هیئت علمی کرج هستم، دانشگاه آزاد کرج هستم، البته افتخار هم میکنم، و سه تا کلاس داشتم هم که آخر بدیم دکتر، سریع خودم رو رسوندم، ساعت یک حرکت کردم که به اصطلاح بتونم به اینجا برسم و با چه استرس نه و هر حال سپاسگزارم. به این ترتیب با در نظر گرفتن این معنا، من دغدغم اینه که اگر قراره این انجمنها یا این همایشها یا این سمینارها یک خروجی ازش بیرون بیاد، این خروجی حتی اگر به صورت یک گزاره کوتاه هم باشه که بتونه دست کم کارورزان عرصه سیاست ما رو به این به اصطلاح صرافت نزدیک بکند که ما چه فاصله ای در حوزه نظر، چه فاصله ای در حوزه نظر و در حوزه عمل به اصطلاح وجود دارد، به ویژه در مسئله مفهوم قدرت که به تعبیری این مفهوم رو ما چگونه نگاه می‌کنیم. من بنابراین بحث رو فقط روی مفهوم قدرت متمرکز میکنم و با اجازه شما یه چند دقیقه وقت میخوام که این بحث رو جمع بکنم. مفهوم قدرت چنان که ما به اصطلاح آموخته ایم، منافع مشروعیت بخش اساسی از دیدگاه نظری های سیاسی و فلسفه سیاسی درش در نظر گرفته شد. عمده ترین و قدیمی ترین نظریه که به عنوان نظریه که مکان قدرت رو مشخص میکنه نظریه حق الهی هست، همون نظریه که به طور تاریخی در واقع مبنایی برای در این حالی که برای توجیه قدرت و اعمال قدرت توسط کارورزان در اختیار قرار داده، در این حال فراموش نکنیم بچه مثبت و بچه اساسی اون رو که در فکرم سبب شد تا بسیاری از کسانی که با مفهوم قدرت سرکار دارن منضبط بار بیان به اصطلاح قایتی برای قدرت قائل بشن. ضمن همین نظریه در واقع در بسیاری مواقع بازدارنده ها و موانع امتناعی رو در برابر اون حوزه امکانی بی حد و حصر منفر کارورزان قدرت به اصطلاح ایجاد کرده، به طوری که میتونه در واقع به منزله نوعی کنترل و مهار به اصطلاح عمل کنه. مفهوم دیگر خب به هر حال بعد از اصطلاح خب در اینجا اون چیزی که مکان قدرت تلقی میشه انتقال مفهوم قدرت از جایگاه الهی به کسانی که به منزله نماینده هستن، نماینده خداوند یا در واقع کارگزار قدرت در زمین هستن. این مکان قدرت خب به یک تعبیری به طور تاریخی هم ترانسفر و انتقال پیدا میکنه تا میرسیم در قرن 20. من این لایه های وسط مثلا نظریه های توجیه و تعدیل قدرت بر مبنای اراده عمومی، بر مبنای اراده شخص حاکم یا بر مبنای اراده نخبگان، اینها رو به اصطلاح فعلا کنار بذاریم تا میرسیم به قرن 20 که به اصطلاح با چرخش پسا مواجه میشیم، هم از چرخش های پسا ساختاری، چرخش های پسا تاریخی و چرخش های پسا نظری که خود این چرخش پسا نظری رو مستحضر هستیم که به اصطلاح پیتر لسلت در 1956 مطرح میکنه که اعلام مرگ نظریه سیاسی رو مطرح میکنه. وقتی مرگ نظریه سیاسی مطرح میشه، در واقع کسانی که با مفهوم قدرت سر و کار داشتن، یعنی در تلاش برای توجیه قدرت بودن، در اینجا یک خلای اساسی برای تبیین مفهوم قدرت به لحاظ توجیه کارکرداش مشروع منابع مشروع بخشش غیر سال به اصطلاح ایفا میکنه تا میرسیم به اصطلاح به نظریه که مفهومی که توسط دو تا حرکتی که توسط رالز و توسط به اصطلاح نازیک صورت میگیره، یکی در کتاب آنارشی استیت یوتوپیا و یکی هم در کتاب نظریه عدالت، که هر دو اینها سعی میکنن یک توجیهی برای مفهوم به اصطلاح مکان قدرت با از دست رفتن یا با اون خلأ و فقدان به اصطلاح نظریه سیاسی و اندیشه سیاسی که حائل و پشتبند یا پشتبند به اصطلاح قدرت به حساب میومد. این معنا یک طرف. و بعد تقریبا نیم دهه بعد، یعنی در 1976، ما شاهد این هستیم که یک قرائت دیگری از مفهوم به اصطلاح پلیس آف پاور مطرح میشه و رابطه اون رو با به اصطلاح نظریه سیاسی به گونه دیگر مطرح میکنه، باز از منظر پسا هستش، با اون رویکردی که فوکو مطرح میکنه. فوکو اساسا به مکان قدرت قائل نیست، میگه مکان قدرت یک توهم هست، توهمی برای توجیه خود قدرت و دارندگان قدرت. یعنی وقتی که ما به نظریه که هو رول و هو شود رول، چه کسی باید حکومت کنه، چه کسی باید قدرت رو اعمال بکنه، یک جایی در نظر میگه، تمام تلاش ها متوجه این میشه که قدرت در اونجا متمرکزه، اونجا مصدر نهایی و غایی قدرت هست، پس بنابراین تمام تلاش ها هم باید برای توجیه اونجا. حالا این میتونه اگر از منظر نظر الهی نگاه کنیم میتونه به اصطلاح نمایندگان خداوند باشه، مثل حکومت‌های تئوکراتیک، مثل حکومتی که ما به اصطلاح داریم. اگر از منظر الحق لمن غلط، might is right، حق با قدرت هست نگاه بکنیم و قدرت رو به اصطلاح از آن اون منشأ اصلی که اون رو داره، یعنی هر کسی که قدرت رو به هر طریقی به دست آورد توجیه بکنیم واسه همینطور، یا اگر قدرت رو متعلق به نخبگان بدیم یا غیر از آن. بنابراین فوکو میاد این نگاه رو چکار میکنه؟ منتفی میدونه، یعنی ضرور، نه تنها ضرورت بلکه حتی امکان عقلانی مکان قدرت رو هم نادیده امکان به اصطلاح توجیهی مکان قدرت رو نادیده میگه، میبره زیر سوال، میگه به دلیل تبعات و عارضه هایی که این داره ما باید از این مسئله چکار کنیم؟ فرار کنیم، یا به عبارتی شانه خالی کنیم. توجیهاتش چیه؟ تبعاتش چیه؟ تبعاتش اینه که به اصطلاح ما در نهایت به اینجا میرسیم که تمام تلاشمون رو بذاریم برای توجیه مرکز قدرت. لذا او به پراکنش قدرت در برابر تمرکز قدرت قائله، به اصطلاح دیسپرشن، به اصطلاح توزیع، به اینکه قدرت لذا در هر جایی که ما نگاه کنیم ما نشانی از قدرت رو میبینیم. این حتی وسیع‌تر از معنای شبکه‌ای بودن قدرت است. لذا از حوزه نظریه اجتماعی به اصطلاح نظریه سیاسی کلاسیک، میرسیم به نظریه سیاسی مدرن، بعد میرسیم به نظریه اجتماعی که نظریه اجتماعی رو حدود دو دسته تقسیم کردن، نظریه اجتماعی مدرن و نظریه اجتماعی پسامدرن. تو نظریه اجتماعی پسامدرن مفهوم قدرت به این ترتیب مفهومی میشه که تک تک انسان‌ها با اون سر و کار دارن، بنابراین هر فردی با توجه به شرایط و موقعیت یا منزلتی که در جامعه داره به نوعی حسی از قدرت رو داره، منتها همواره میل به اصطلاح بدنه اصلی که خودش رو مدعی به اصطلاح مالک قدرت میدونه اینه که امکان توزیع قدرت رو به اصطلاح منتفی بداند و جلوگیری بکنه، اما از اون طرف دیگران به تعبیری خواهان اون هستن که این قدرت توزیع و پراکنده بشه. لذا به هر جا بنگرم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای قدرت بیم. حالا اجازه بگیم عوض میخواد، بنابراین این نکته خوب دقت بفرمایید، این نکته آخر بگم، این نکته آخر فوکو تأکید میکند که این استعاره پنوپتیکون بودن و استعاره امنیپاتنت یعنی قادر متعال و امنی پریزنت بودن قدرت رو که هر جا حاضر و همه جا حاضر و ناظر هستش و حالت به اصطلاح سراسر بینانه داره رو در واقع وامدار فقه و وامدار کلام و وامدار تئولوژی یا الهیات هستش. این در واقع بیانگر خصلت بین رشته‌ای و بدوبستانی قدرت با سایر قدرت. سپاس بیکران.
تشویقانشون میده هنوز دوستان انرژی دارن. برنامه ما دو تا بخش خیلی مهم داره، یعنی دو تا بخشی که خیلی مهمه. بخش اولش سخنران اختتامیه دکتر طباطبایی و یه بخش دیگه هم تقدیر از هیئت مدیره دوره پنجم انجمن علوم سیاسی ایران هست که اون هم انجام میشه و در خدمتون هست. دعوت میکنم از آقای دکتر طباطبایی برای ایران.
خیلی متشکرم. قبل از اینی که وارد بحث اصلی بشم یک توضیحی، چون آقای دکتر نصیحایی یه اشاره کردن و بحث طلبیدی از دور ما اینجا تجدید شد، ناچار هستم که ببخشم.